ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حملات هواپیماهای آمریکایی و اماراتی نیروهای داعش را از شهر کوبانی عقب راند. حملات هوایی امروز نیروهای ائتلاف نیروهای داعش را ببخشید. سخنگوی دولت گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست. و 6 نفر به جرم تجاوز و آدم ربایی در کابل اعدام شدند. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه امروز نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. مسئول کرد شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفته است این حملات بسیار مؤثر بوده و نیروهای داعش را از بیشتر مواضعشان به حاشیه کوبانی عقب رانده است. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی و اماراتی دیروز و امروز 9 عملیات در سوریه علیه داعش انجام دادند که 6 مورد آن در اطراف کوبانی بوده است. کردهای کوبانی حملات دیشب هواپیماهای ائتلاف را مداومترین و مؤثرترین حملات از زمان محاصره کوبانی اما قدری دیر توصیف کرده بودند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به نامه علی مطهری به رئیس جمهوری ایران گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست. علی مطهری در نامه‌ای که دیروز منتشر شد خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، حصر مهدوی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او را خلاف اصول قانون اساسی دانست و به آقای روحانی هشدار داد که در صورت مسامحه در آزادی آنان این قضیه را در قالب سوال در مجلس پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا سخنگوی دولت روز چهارشنبه در واکنش به این نامه گفت علی مطهری از همه اطلاعات آگاه نیست و دولت با تدبیر کار می‌کند و در مواردی که ضروری نمی‌داند موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند. نوبخت افسوده دولت نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست و بر خود فرض می‌داند تعهدات رئیس جمهوری را انجام دهد. 6 تن در افغانستان اعدام شدند. ژنرال محمد ظاهر رئیس پلیس کابل اعلام کرد 5 مرد به جرم تجاوز دست جمعی به یک زن و یک مرد دیگر که رهبر باند آدم ربایی بود صبح چهارشنبه امروز در زندان پل چرخی کابل اعدام شدند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام آنان شده بودند. 2 دانشمند آمریکایی و 1 دانشمند آلمانی مشترکاً برنده جایزه نوبل شیمی سال 2014 شدند. آکادمی نوبل سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد اریک بتزیک و ویلیام مومر از آمریکا و استفان هیل دانشمند آلمانی به خاطر ابداع روش‌های تازه‌ای که امکان دیدن جزئیات به وسیله میکروسکوپ اپتیک را در حد بی‌سابقه‌ای افزایش داده است برندگان جایزه نوبل شیمی امسالند. روز پنجشنبه فردا برنده نوبل ادبیات و روز جمعه برنده نوبل صلح معرفی می‌شوند و برنده نوبل اقتصاد هم روز دوشنبه اعلام خواهد شد. هیئت بزرگی به سرپرستی وزیر جهاد کشاورزی ایران در حالی به روسیه سفر کرده که مسکو بعد از تحریم مواد غذایی غرب ایران را به عنوان یکی از تامین کنندگان نیازهای غذایی و کشاورزی خود برگزید است. ایران و روسیه اخیراً عزم جدی برای گسترش همکاری‌های دو جانبه نشان دادند. در این راستا بار دیگر خبرهای زد و نقیض از مذاکرات بحث برانگیز تئاتر نفت و کالا میان دو کشور منتشر شده. به گزارش آنا رایسکایا توجه کنید.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران به همراه چند تن از معاونان و مدیران این وزارتخانه و همچنین مدیران عامل 15 شرکت فعال در حوزه کشاورزی به دعوت نیکولای فیودروف وزیر کشاورزی روسیه به مسکو سفر کردند. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت که برنامه این سفر شامل دیدار با وزیر کشاورزی روسیه و چند دوستاندار، شرکت در دو نمایشگاه و رایزنی‌های متعدد با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات کشاورزی و خوراکی در روسیه است. همچنین لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران گفت که روسیه به محصولات کشاورزی نیاز زیادی دارد و ایران می تواند در این بازار بزرگ وارد شود. البته محصولات کشاورزی وارداتی به روسیه باید استانداردهای لازم را داشته باشد. او با اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور روسیه و ایران که بخش مهمی از آن به گسترش همکاری در زمینه کشاورزی اختصاص یافت افزود صفحه جدیدی در روابط مسکو تهران باز شده که باید در شرایط کنونی از این فرصت استفاده کرد. ایران و روسیه یک ماه پیش در نشست کمیسیون میان دولتی در تهران توافق 13 بندی همکاری در بخش کشاورزی امضا کردند و روسیه فهرستی بالغ بر 60 محصول مختلف کشاورزی، دامپروری و شیلاتی ارائه کرد که در صدد است از ایران وارد کند. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که می‌خواهند حجم صادرات کنونی به روسیه تا 10 برابر افزایش یابد. از سوی دیگر امیر آبدی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، به اسنا گفت که هنوز ثمره تفاهم‌نامه امضا شده با روسیه دیده نشده و تشریح کرد مشکلات حمل و نقل، مبادلات بانکی و روادید که هنوز پابرجاست، امضا نشدن پروتکل دامپزشکی بین روسیه و ایران و بالا بودن قیمت تمام شده برخی اقلام، به ویژه با وجود رقبای که از مدت‌ها پیش جای پایشان را در روسیه محکم کردند، باعث از دست رفتن بازار صادراتی روسیه می شود. پیتر ماگیرا، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، می گوید جذابیت بازار روسیه برای همه کشورهای صادرکننده مشهود است، اما نسبت به ریسک های این تجارت نیز نباید چشم بست.
Ограничения в ввоз растительной продукции из стран Европы негативно сказаться на российском рынке и вызвать рост. К концу года может
состояться محدود کردن واردات محصولات کشاورزی از اتحادیه اروپا و آمریکا با افزایش تقاضا و قیمت در بازار داخلی روسیه همراه بوده، به طوری که برخی این رشد قیمت را تا 30-40% تا پایان سال جاری پیش بینی می‌کنند. این بدان معناست که دولت روسیه در پاسخ به تحریم‌های غرب تصمیمی اتخاذ کرده که کاملاً سیاسی است نه اقتصادی. طبعاً ایران نباید از این امر غافل شود که دلیل ورود محصولاتش به روسیه نیز سیاسی است و با تغییر جو سیاسی، مثلا در نتیجه حل مناقشه هسته‌ای و همگرایی با غرب، ممکن است زیان‌های اقتصادی متحمل شود. و عقیده من در شرایطی که ورود ایران به بازار روسیه صرفاً مدیون تحریم هاست، این کشور نمیتواند روابط باثبات و پایدار در این بازار داشته باشد.
یکی از عرصه‌های همکاری بالقوه روسیه و ایران نفت و منابع انرژی است و از زمانی که خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته برای نخستین بار درباره مذاکرات مسکو و تهران پیرامون تحت‌طور نفت و کالا خبر داده بود، رسانه‌های دو کشور به رغم تکذیب اکثر مقام‌های رسمی همچنان به این موضوع می‌پردازند. سه‌شنبه ایسنا گزارش کرد که فروش نفت ایران از طریق روسیه یکی از موارد است که ظاهراً دو کشور بر سر آن توافق کردند. این خبرگزاری بدون اشاره به منابع خود تشریح کرد. ایران پیشنهاد صادرات 500 هزار بشکه نفت به روسیه را داده، به گونه ای که این حجم نفت را به چین و هند صادر می کند و به ازای آن از روسیه کالا و تجهیزات دریافت خواهد کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در پاسخ ایسنا به سوال مبنی بر اینه که آیا تهران اقدام به سواب چهار جانبه کرده، گفت چنین چیزی نگفتم و در این باره چیزی نشنیدم. آن رئیسکه رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نیروهای خلافت اسلامی هلیکوپتر ارتش عراق را در نزدیکی شهر بیجی سرنگون کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراق گزارش داد که این هلیکوپتر صبح چهارشنبه امروز با شلیک موشک دوشپرتاب سرنگون شد و دو خلبان آن کشته شدند. شهر بیجی محل بزرگترین پالایشگاه عراق است و در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. نیروهای داعش روز جمعه نیز یک هلیکوپتر میگ 35 ارتش عراق را در نزدیکی بیجی سرنگون کرده بودند. در آن سانحه نیز دو خلبان هلیکوپتر کشته شدند. درگیری میان کوردها و سلفی‌ها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان تظاهرات کوردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلام‌گرایان سلفی به کوردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آب‌پاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ، در این درگیری‌ها 14 تن زخمی و 22 نفر بازداشت شدند. هیئت بزرگی به سرپرستی وزیر ببخشید 66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر نامی آلمان گوته، از چهارشنبه این هفته تا یک شنبه آینده درهای خود را به روی خریداران بین المللی و سوداگران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه حدود 7100 ناشر از 100 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالی تازه خود را ارائه کردند. از ایران هم امسال 15 ناشر در نمایشگاه فرانکفورت شرکت دارند. شهرام میریان در این نمایشگاه حاضر خواهد شد.
شامگاه سه‌شنبه طی مراسمی با حضور فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان و رئیس جمهور فنلاند، 66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت گشایش یافت. رئیس جمهور فنلاند به این خاطر در این مراسم شرکت داشت که کشورش امسال به عنوان میهمان افتخاری این نمایشگاه برگزیده شده. در این نمایشگاه 170 هزار متر مربعی حدود 7100 ناشر از 100 کشور دنیا بیش از 400 هزار عنوان کتاب چاپی و دیجیتالی خود را تا روز یکشنبه آینده به معرض دید سوداگران و پخش کنندگان کتاب در سطح جهان قرار می‌دهند. از ایران هم مانند سالهای پیش شماری ناشر دولتی و مستقل در این نمایشگاه شرکت کردند. بر سایت نمایشگاه فرانکفورت نام 33 ناشر ایرانی در نمایشگاه امسال کتاب به چشم می‌خورد. به گفته اتحادیه ناشران ایرانی اما امسال تنها 15 ناشر و هم مؤسسه ادبی 200 عنوان کتاب از 65 ناشر ایرانی را برای عرضه در نمایشگاه فرانکفورت برگزیدند. یکی از عمده‌ترین مسائلی که ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب با آن روبرو هستند، عدم پذیرش قانون کپی‌رایت و یا حق تکثیر از سوی ایران است. در میان اما هستند اندک ناشران مستقل ایرانی که خود به تنهایی قانون جهانی حق تکثیر را پذیرفته و در نمایشگاه فرانکفورت به داد و ستد کتاب می‌پردازند. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان یکی از این ناشران است که 8 سال پیش به عنوان ناشر برگزیده نمایشگاه فرانکفورت انتخاب شد و به این خاطر همه ساله غرفه‌ای رایگان به عنوان جایزه به انتشارات روشنگران تعلق می گرفت. ولی شهلا لاهیجی مدیر این بنگاه انتشاراتی در تهران اعلام کرده 3 سال است که دیگر در نمایشگاه فرانکفورت شرکت نمی کند، زیرا کتاب تازه‌ای در دست ندارد در این بازار جهانی ارائه کند. به گفته خانم لاهیجی 55 کتابش برای دریافت مجوز انتشار همچنان در وزارت ارشاد است و تاکنون جوابی هم دریافت نکرده. 66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت روز یکشنبه آینده با اعطای جایزه ناشران آلمان به ارزش 25 هزار یورو به یک نویسنده آلمانی به نام لوتس زایلر به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ادامه خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف همتای ایرانی او و کاتشنشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا هفته آینده در شهر وین دیدار می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس بعد از این دیدار نشستی هم میان نمایندگان ایران با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تشکیل می‌شود تا هفته مانده به موعد مقرر برای امضای توافق جامع موارد اصلی اختلاف میان ایران و پنج علاوه یک به بحث گذاشته شود. انتخابات سنای آمریکا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود و بنابر گزارش آسوشیتد پرس در صورتی که جمهوری‌خواهان رأی بیشتری کسب کنند، جان کری برای اتخاذ موضعی سرسخت‌تر در مورد پرونده است ایران تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت گسترده ی آزادی بیان در ایران گزارش داده است. احمد شهید در این گزارش که در مرداد ماه تهیه شده و اکنون در سایت او انتشار یافته گفته است در طی یک سال از تیر 92 تا تیر ماه 93 852 نفر در ایران اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند. در این گزارش که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، همچنین گفته شده که دولت ایران به رغم پذیرفتن پیشنهادهای 4 سال قبل برای اصلاح قوانین خود در زمینه آزادی بیان و رعایت حقوق اقلیت‌ها، همچنان به محدودیت‌های گسترده در این باره ادامه می‌دهد. 17:14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.